خب بازم وقت داریم یه خبر دیگه براتون بگم، اینکه شهردار تهران اعلام کرده که به زودی ایستگاه امام حسین از خط 6 مترو افتتاح میشه. حناچی تاکید کرده تمام تلاش خودمون رو میکنیم که خط 6 و 7 مترو به طور کامل و به زودی راه اندازی بشه. متشکرم که توی این بخش ما رو شنیدید. ما برمیگردیم 19:25.
صد ثانیه با کتاب.
میدان خالی بود. من همانطور بر جای ایستاده بودم و از دیدن آن منظره افکاری پریشان داشتم، مخصوصاً با بی اطلاعی از حال ماری ایوانونا. او کجاست؟ چه بر سرش آمده؟ آیا مجال مخفی شدن پیدا کرده؟ آیا پناهگاهش امن است؟ من با این افکار مضطرب و پریشان به خانه حاکم داخل شدم. خانه کاملاً خالی بود. صندلی‌ها و میزها و جعبه‌ها همه را شکسته و چیزهای دیگر را غارت کرده بودند. دختر سروان اثر الکساندر پوشکین بنیانگذار شعر و ادب روسی است. این داستان سرگذشت سرباز جوان پرشوری است که از زادگاه خود به سرزمین‌های دوردست می‌رود و به دختر سروانی دل می‌بازد. در راه این عشق شورانگیز تن به بلا می‌دهد، دوئل می‌کند، به پیشواز خطر می‌رود و در جامعه افسری با پوگاچوف، شورشی نامدار زمان که با تزار پنجه درافکنده بود، دوستی می‌ورزد و به گناه این دوستی محکوم به مرگ می‌شود. آیا این رأی ظالمانه اجرا می‌شود؟ کتاب دختر سروان توسط پرویز ناتل خانلری ترجمه و به همت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر گردیده است.
گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی همیش بالنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پنجره‌هاش قدیمی و آهنیه، هر وقت یه بارون میزنه از همه درزاش آب میاد تو. هرچی میگم این ویلا رو عوض کنی گوش نمیده که.
آخه من با اینجا کلی خاطره دارم خانوم.
بابا جون خونت رو عوض نکن، پنجره‌ش رو عوض کن، پنجره‌ش رو وینتک کن.
چه خوب شد پنجره‌هامون وینتک شد.
باران از پشت پنجره‌های وینتک زیباست. وینتک پنجره یک.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا
جوین برای تو،
لا 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 لا
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
نشستی قصه ایام میخوری؟
چند خوری قصه ایام؟
نشستی دست رو دست گذاشتی؟
همه ایام گذرانم.
بابا بلند شو تهران من گوش کن.
چه نشستی که ببین تا همه دل به سر آید، دست به جنبان دست به جنبان، تا که شادی به در آید.
الهی که دلتون شاد باشه،
تا که شادی به در آید.
اینجا مشکلاتو با هم حل میکنیم. حالا حلش که نمیتونیم بکنیم، حداقل یکم بهش فکر نمیکنیم.
تهران من رو زنده از ایران صدا هم میتونید بشنوید. رادیو تهران شنبه تا پنج شنبه 18 تا 23 در تهران من.
بله کنارمون بمونید تا آخرای برنامه. کلی خبرهای خوش اینجا هست و قراره شما به ما بگید که به نظرتون کار کردن بچه ها در فصل تابستان کار مناسبی هست یا خیر. چراش هم بگید، اگرم تجربه خودتون دارید ازش بگید یا برامون بنویسید. اگر که تابستونا وقتی که سنتون کمتر بوده، نوجوان بودید یا حتی کوچکتر کار میکردید، از تجربه هاتون به ما بگید. 2265 2465 و 66 تلفنمون 3094 هم سامانه پیام کوتاه.
من
مهدی
رضایی هستم. تابستونا میام پیش عموم کار میکنم. عمومم پول کم میده.
آفرین آقا مهدی، درود بهت. آقای رضایی یکم به این بچه بیشتر دست مزده دست رنجشو بدین لطفا. ولی آقا مهدی همین که تجربه میکنی و یه کاری یاد میگیری و مستقل میشی خودش خیلی ارزش داره.
چون خودم از اول بچگی کار کردم، تابستونا رو تما کتیلیا رو، موافق کار کردن بچه ها هستم، چون یه حرفه ای رو یاد میگیرم براشون هم خوبه. از خونه نشستن و با گوشی بازی کردن اینا بهتره. با تشکر، حمید رضایی هستم از زرامید.
بله دیگه زنده بالا. ایرج احمدی هم برای 3094 پیام دادن، نوشتن خانم بزرگی بچه باید از 7 سالگی کار بکنه. حالا نمیدونم دیگه، 7 سالگی هم زود نیست ها؟ آقای مجید نوشتن من موافق کار کردن بچه تو تابستونم، چون هم سرگرم میشن، هم علاقه هاشون رو میشناسن و هم میفهمن در آینده چه شغلی انتخاب کنن. زنده باد.
بعد میایی برن سر کار، انشالله قدر عافیت هم میدونن دیگه.
بله دیگه، باید بدونن کار کردنم خیلی کار راحتی نیست، پول در آوردنم سخته، به خصوص تو این دوره زمونه. نوشتن آقا مجید جلالی که ما رو داداشم میرفتیم تراشکاری، یعنی میفرستادنمون.
صد در صد موافقم با کار کردن بچه ها. نه تنها موافقم، بلکه یک ضرورت میبینم این مسئله رو. چون میفرماید که برو کار میکن، مگو چیز کار، که سرمایه جاودانی کار. اگر این مادرهای خانواده ها بذارن پدرها این بچه ها رو بفرستن سر کار، یه حرفه و هنر یاد بگیرن که در کنار تحصیلشون صد در صد به دردشون میخوره، آینده مستقل میشن و متوجه میشن که پدر چه خدمتی کرده.
بله زنده مادرها پس نمیذارن، دلشون نمیاد دیگه، دل نازکترن. آقای حسن حسینی نوشتن خیلی موافقم چون الان بچه ها خیلی چاقن، خیلی برن سرکار لاغر میشن. و اما مرجان خانم معتقدن که فقط بازی و شادی کنن به موقعش یاد میگیرن.
فصل تازه تهران من،
اینجا تهران من، رادیو تهران خانم هاور، آقای مدیر
در رادیو تهران.
تهران AM 16
هجده تا 23 روی موج همدلی FM 94
در تهران زندگی
تهران من،
تهران من، شهر رؤیاهای بی‌تکرار.
با توجه به اهمیت شورایاری‌ها و انتخابات اون که نزدیک هست، جناب آقای دکتر ابراهیم امینی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران در همین رابطه برامون صحبت کردند که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه برگزاری انتخابات شورایاری ها هستیم و افراد مختلفی از صنف ها و تخصص های مختلف نام نویسی کردن. اهمیت کار شورایاری ها بر کسی پوشیده نیست، به دلیل کلان شهر تهران، به دلیل وسعت و جمعیت زیادی که داره و از طرفی تعداد اعضای شورای شهر که 21 نفر بیشتر نیستن. این در حالی که در کلان شهرهای دنیا معمولا تعداد بسیار بیشتری عضو شورای شهر هستن و پارلمان محلی رو به اصطلاح تشکیل میدن. خود مناطق شهری معمولا شوراهای مستقل دارن، در حالی که در کشور ما متاسفانه تعداد اعضای شورای شهر به اندازه نیست که بتونن دقیقا در جریان مسائل، مشکلات و پتانسیل های محلات مختلف شهری باشن. به همین خاطر انتخابات شورایاری ها برگزار میشه و شورایارها حلقه ارتباطی بین شهروندان محله خودشون با شورا و مدیریت شهری هستند، هم پتانسیل ها و ویژگی های محلات رو برای انجام برنامه های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی منتقل می کنن و همین که مسائل و مشکلات محله رو بیان می کنن و در حقیقت تریبونی هستن برای محلات مختلف که اعضای شورای شهر و مدیریت شهری سریعتر و بهتر در جریان پتانسیل ها و مشکلات محلات قرار بگیره و در یک توسعه محل محور انشالله ما بتونیم به کمک شورایاران عزیز مسائل و مشکلات رو با دقت و سرعت بیشتری پیگیری بکنیم.
من محمد امیر هستم و شما رو دعوت میکنم به ورزشگاه تهران من. بزرگی، خسته نباشید.
درود به شما و همچنین خیلی ممنون که شما
همکارانم، خدا قوت به همه و درود به همه شنوندگانی که همراه ما هستن با تازه ترین رویدادهای ورزشی و اگه سوالی هم باشه
بسیار عالی. اگر سوال ورزشی دارید از طریق سامانه پیامکی 3094 از آقای محمد میر بپرسید.
خب خبرم که خیلی زیاده، گفتگو هم داریم در حوزه ورزش تهران. من به خبرها اشاره کنم، شاید مهمترین خبر مربوط به لیگ برتر فصل 19 باشه که سازمان لیگ اطلاعیه رو صادر کرده. البته در این اطلاعیه واقعا بازم مشخص نیست که لیگ برتر کی شروع میشه، چند تا بند رو در این اطلاعیه آورده. نوشتن که با توجه به مصوبات شورای تامین و الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره الزامات مربوط به ورزشگاه‌های میزبان لیگ برتر، مباحث مربوطه پیش از این توسط ریاست فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش به استعزار استانداران محترمی که استانشون داره نماینده هستن رسیده. ورزشگاهشون باید تجهیز بشه، اگر تجهیز نشه ما نمیتونیم لیگ برتر رو در اون شهر و استان برگزار کنیم و چند تا از ورزشگاه ها آماده است ولی چند تا با توجه به اینکه اطلاع رسانی کردیم و سر زدیم هنوز کماکان در اولین کارهاشون موندن و بازم میگم در این اطلاعیه اصلا اشاره نکردن که این لیگ برتر کی شروع بشه. از پرسپولیس بگم، با تصمیم سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس و با توجه به ارزیابی کادر فنی از تمرینات، دو تن از بازیکنان از فهرست تیم خارج شدن و در اختیار باشگاه قرار گرفتن. سروش رفیعی و شاهین مسله دو بازیکنی هستن که آقای کالدرون اونها رو در اختیار باشگاه گذاشته و گفته که برن به باشگاه‌های دیگه. نکته جالب اینه که شاهین مسله همین یه ماه پیش قراردادش رو به مدت 2 سال تمدید کرد. یعنی شما ببینید که چقدر بی برنامگی وجود داره در باشگاه ما. شایان مسلی که الان مد نظر آقای کالدرون نیست، یک ماه پیش باش 2 ساله تمدید قرارداد کرد. یعنی این بازیکن هم الان شکایت کنه میتونه 1-2 میلیارد کاسب بشه از باشگاه پرسپولیس، یا 1 میلیارد هر چی که بتونه از باشگاه پرسپولیس از جنبه قراردادش آره پول بگیره. چطور میشه بازیکنی که یه ماه پیش قراردادشو امضا میکنه و تمدید میکنه بعد در لیست سرمربی لیست مازاد قرار میگیره؟ و آقای سروش رفیعی هم یه صحبتی داشتن، انتقاد کردن از مدیران پرسپولیس، گفتن مدیران پرسپولیس بروند تا خیانت نکنن. نکته دیگر در مورد انتخابات فدراسیون کشتی، از فردا انتخابات فدراسیون کشتی برگزار میشه. خبر خیلی جالب اینه که دیروز گفتن آقای دبیر تایید صلاحیت شده، حالا حراست وزارت ورزش و جوانان آقای شایان ولی معاون حراست گفتن که به هیچ عنوان ایشون احراز صلاحیت نشدن، فقط مجوز حضور در انتخابات رو گرفتن. اینکه واقعا صلاحیتشون احراز نشده و مجوز گرفتن من واقعا متوجه نمیشم، ولی انتخابات سرنوشت‌ساز ورزش اول کشورمون فردا برگزار میشه. امیدواریم که سرنوشت این انتخابات به شکلی باشه که ورزش اول کشورمون خدایی در آرامش باشه. نکته دیگر، سفیر عمان به اردوی تیم ملی تنیس روی میز رفتن، بازدید کردن، سر زدن، خواستن که دو کشور ایران و عمان با هم مذاکراتی در حوزه ورزش و همینطور تنیس روی میز داشته باشن، که خیلی خبر خوبی بود از اینکه ما ارتباطات خوب ورزشی با کشورهای دنیا، مخصوصا کشور عمان که همیشه هم با ایران رابطه خوبی داشته باشیم. اتفاق خوبیه، این خبرم در حوزه منهای فوتبال میتونه مورد توجه قرار بگیره. آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مورد وضعیت مالی فدراسیون فوتبال گفتن پیگیر مذاکرات خود در بانک مرکزی هستیم و تلاش میکنیم از مقامات سیاسی ایران هم کمک بگیریم تا بتونیم مطالباتمون رو در فیفا بگیریم. شو گفتن آقای اینفانتینو قول گرفتن که با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنن بتونن به ما کمکی بشه تا مطالباتمون رو از فیفا بتونیم دریافت کنیم و مشکلاتمون رو برطرف. دو تا خبر دیگه بهش اشاره کنم. پروپیج بازیکنی هست که مدت‌ها در موردش صحبت می‌کنیم و دیروز آخرین مهلتی بود که باید فروشو پرداخت می‌کردن و باشگاه استقلال اعلام کرد که ما 400 هزار دلار بهش پرداخت کردیم، ولی متاسفانه وکیل ایشون گفتن هنوز باشگاه پولی به ما نداده و هیچ انتقالی صورت نگرفته. هیچ کدوم از اعضای باشگاه هم اصلا پاسخ نمیدن، نه پرسپولیس نه استقلال تلفن‌ها رو پاسخ نمیدن، اصلا نیستن.
ولی گفتیم برای باشگاه مشکل پیش میاد
اگر این اتفاق بیفته، باشگاه از پنجره نقل و انتقالاتی محروم میشه، با کسر امتیاز بودن 12 امتیاز فصل شروع میکنه، بحران‌های خیلی زیادی دامنگیرش میشه. ولی هیچ کس نمیدونه، واقعا نمیدونم، شاید پرداخت کرده باشن یه اشتباه تایپی، نمیدونم. خود مسئولین باشگاه استقلال باید بیان صحبت کنن که فلان چیز خبره.
دلار در اشتباه تایپی میشه گم بشه؟
نمیدونم، احتمالاً میشه. و یه خبر دیگه هم که بهش اشاره کنم، یکی از تیمای معروف تهرانی رفتن به اردوی خارجی، یکی از مسئولینی که گذرنامه ها رو جمع کرده بدون اینکه به دیگران یا با بازیکن‌ها اطلاع بده، از شماره گذرنامه اونا استفاده کرده و گوشی وارد ایران کرده. وقتی که اسمس یا پیامک برای یکی دو از بازیکنان ارسال میشه، متوجه میشن که یه نفر با گذرنامه‌شون گوشی‌های که اصلا نمیتونه اصلا کاربردی نداره تو ایران وارد کرده، که این هم داستانی شده در مورد وضعیت فوتباله.
هر جا این داستان رو میگیری یه جای دیگه خرابه.
خانم بزرگی، من خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای نصیری از شما پرسیدن که از تمدید قرارداد علی‌کریمی چه خبر؟
خبر تازه‌ای ندارم. میگم باشگاه استقلال واقعا در مورد هیچ چیزی صحبت نمی‌کنه. الان مهمترین موضوع براشون آقای پروپویش هست که در مورد این بازیکن هم اصلا صحبت نمی‌کنه. اردوی ترکیه دارن برگزار می‌کنن و گفته میشه به دنبال جذب مهاجم هستن که ببینیم در روزهای آینده چی پیش میاد.
همینطور پرسیدند که درسته که عزت اللهی با استقلال توافق کرده؟
نه، خبر دقیقی در مورد این موضوع، خبر قطعی وجود نداره. سمید. ولی این که گفتن که ممکنه در باشگاه تهرانی در حال مذاکره باش باشن، امروز صبح هم چند تا از روزنامه تیت کرده بودن. آره، ولی این که خبر دقیقی باشه خیلی.
بسیار خوب.
ساعت 18:53 دقیقه، شما همچنان در ورزشگاه تهران من هستید. خب، تصمیم گرفتیم در حوزه ورزش استان تهران صحبت کنیم در برنامه امروز تهران من. آقای زرگر، رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، دعوت ما رو پذیرفتن. میدونیم تلاش فراوانی هم میکنن در حوزه ورزش همگانی، هم ما مسیر توسعه رو طی کنیم در تهران و استان تهران. بیشتر با خودشون صحبت میکنیم. آقای زرگر سلام، درود بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. در حوزه توسعه قهرمانی به هر حال تهران چون پایتخت ایران هست، باید اون انرژی بیشتر یا ارزش گذاری بیشتری رو براش قائل بشیم نسبت به شهرها و استانهای دیگه. الان تهران در حوزه ورزش قهرمانی در چه جایگاهی هست آقای زرگر، و تلاش شما و دوستانتون در چه مسیری است برای اینکه جایگاه بالا و بالاتر بره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که همونجوری که خودتون فرمودید، تهران به عنوان پایتخت کشور ایران اسلامی ما، یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مهمی که در حوزه ورزش از طرف اداره کل ورزش استان تهران برنامه‌ریزی میشه توسعه ورزش قهرمانیه.
بله.
تهران با جمعیتی بیش از 12 یا 13 میلیون نفر که امروز به حال در جای جای این استان بزرگ قرار گرفته، این جمعیت که بیشترین جمعیت استان تهران رو نیروهای جوان تشکیل دادن، بله، کار رو برای ورزش تهران هم قطعا سخت خواهد کرد. بله. ولی با همه ظرفیت ها و پتانسیلی که ورزش تهران امروز داره، برنامه ریزی بسیار خوبی در بخش ورزش قهرمانی از طرف اداره کل ورزش استان تهران و به ویژه بخش ورزش قهرمانی و حرفه‌ای که بنده و همکاران ما داریم به حال انجام وظیفه میکنیم، سیاست گذاری بسیار خوبی در خصوص توسعه ورزش قهرمانی شدش و همچنین برنامه ریزی بسیار خوبی برای هیئت‌های ورزشی استان تهران که در ورزش قهرمانی ما از طریق هیئت‌های ورزش به حال تو بخش ورزش قهرمانی داره اجرا میشه.
آقای زرگر، یه نکته، بله، من یادم اومدن تهران رو تقسیم بندی کردم، مثلا گفتن در جنوب تهران ورزشکارایی ما میتونیم داشته باشیم، کشتیگیرای قهاری میتونه داشته باشه، یا مثلا نقاط دیگه تهران رو تقسیم بندی کردن، گفتن مثلا این قسمت اون قسمت و این ورزش میتونه مطرح بشه. هنوزم هم به همون شکل توی
نه
مسئله...
نه این ببینید، این تقسیم بندی به این شکل که اصلا شاید از نظر ما که حالا گروهی از کارشناسای ورزش در استان تهران داریم در بخش ورزش قهرمانی کار میکنیم، زیاد مناسب نباشه. برای اینکه ما نمیتونیم بگیم استعدادهای ورزشی در همه جای استان تهران پراکنده است.
بله.
شاید در بعضی از رشته ها، در بعضی از مناطق تهران یک استعدادی بیشتر از جای دیگه باشه.
درست.
ولی ما نمیتونیم این حق رو از بقیه جای استان تهران بگیریم، بگیم چون مثلا ورزش کشتی در جنوب تهران بیشتر طرفدار داره، بچهای شمال تهران رو محروم بکنیم از این.
درست. حالا آقای زرگر،
نگاه برحال توسعه‌ای هستش برای کل ورزش استان.
درست. آقای زرگر، ما الان چند تا پایگاه قهرمانی داریم توی تهران مشخص شده است؟
ما در استان تهران مرکز ورزش قهرمانی که در گذشته پایگاه قهرمانی بود، یک مرکز قهرمانی داریم که در ورزشگاه امام علی در واقع در خیابان شهید مدنی اونجا داره کار میشه، ولی ما در بسیاری از رشته ها، تک رشته هایی مثل والیبال، ما خانه والیبال رو داریم که اونجا داره به عنوان پایگاه والیبال استان تهران کار میکنه.
حالا
مثل سالن شهید شیخ الاسلام در ورزشگاه حیدرنیا که اونجا پایگاه بسکتبال استان تهرانه و داره به عنوان یه پایگاه در رشته بسکتبال اونجا کار میشه، و همینجور رشته های دیگه، مثلا ما تو تکواندو هم پایگاه قهرمانی تکواندو داریم در استان تهران.
درسته.
و تو کاراته هم در کپکانیان پایگاه قهرمانی داریم.
فکر کنم
از رشته های ما امروز خوشبختانه به عنوان یکی از به هر حال مأموریت هایی که استان تهران، ورزش تهران در بخش قهرمانی داره، توسعه پایگاه‌های قهرمانیه. بله.
حالا آقای زرگر، آخرین سوال بپرسم، چون این گفتگو داره به مسیری میره که شاید به این نتیجه مثبت برسیم. فرض کنید الان خانواده‌ها خیلی ها گوش میدن و دوست دارن فرزندانشون رو ببرن به سمت ورزش و چه بهتر ورزش قهرمانی. توصیه شما چیه؟ یعنی الان این چند تا پایگاه رو اشاره کردید، حیدرنیا برای بسکتبال، خانه والیبال برای والیبال، پایگاه تکواندو.
بله.
به چه صورت خانواده‌ها میتونن فرزندانشون رو در تهران، استان تهران، بله، بیارن وارد این مسیر کنن؟
ببینید، ما به هر حال تهران در باشگاه‌های به حال ورزشی خلاصه میشه.
بله.
تمام باشگاه‌های ورزشی استان تهران، هم از باشگاه‌های خصوصی و دولتی و حتی باشگاهی که در اختیار شهرداری هستش که میان از اداره کل تهران اینا مجوز میگیرن، همه اینها برنامه‌ریزی شده است. به خصوص ما در تابستان امسال که اوقات فراغت دانش آموزان رو هم داریم، ما برنامه‌ریزی بسیار خوبی در بخش اوقات فراغت شدش که به همه باشگاه ابلاغ شد، به هیئت‌های ورزشی ابلاغ شد که بتونن با برنامه ریزی و با برگزاری یه سری کلاس های آموزشی تابستانه،
بله،
در سطح همگانی یا اونایی که حتی استعداد رو دارن، ما بتونیم اینا رو در قالب به حال تیم های ورزشی در تیم هایی که هیئت های ما تشکیل میدن اینا رو اونجا هدایت بکنن و این بچه ها بتونن از این امکانات و برنامه هایی که ورزش تهران داره استفاده بکنن. من یه موردی که خیلی مهم و با اهمیت هستش،
بله،
ما دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور رو در پیش داریم که انشالله از 29 مرداد تا 10 شهریور در سراسر کشور برگزار میشه و تهران هم